این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. دفعه بعد که همینطوری یه هودی یا شلوار جین میپوشی، به این فکر کن که چی میشد اگه تک تک لباسهایی که تنت میکنی از نظر قانونی و اجتماعی نشون دهنده دقیق ثروت، شغل و میزان قدرتت بود.
خب اینطوری لباس پوشیدن از یه کار روتین صبحگاهی تبدیل میشه به یه عملیات استراتژیک خیلی مهم. ما امروز داریم مقاله خیلی مفصلی از سایت ایرانپدیا رو بررسی میکنیم تا ببینیم چطور مد مردانه تو دوره قاجار اصلا ربطی به سلیقه شخصی نداشته.
آره، یعنی بیشتر یه جور سلسله مراتب بصری اجباری بوده.
دقیقاً. و بخش جذاب ماجرا اینه که این سیستم خشک و سختگیرانه همیشه هم ثابت نبوده. توی این مقاله ایرانپدیا می‌بینیم که یه تغییر خیلی بزرگ از زمان فتح‌علی‌شاه شروع میشه و خب بعدش با سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا خیلی سرعت میگیره.
درسته. اون سفرهای اروپایی کلن خیاطی خارجی و پارچه‌های جدید رو وارد دربار ایران کرد. شاه و اطرافیانش می‌دیدن که خانواده‌های سلطنتی اروپا چطوری لباس می‌پوشن و خب یهو دیگه لباس‌های سنتی براشون کافی نبود.
می‌خواستن شبیه اونا بشن. آره، شروع کردن به ترکیب کردن، یعنی برش‌های جدید و پارچه‌های وارداتی رو استفاده می‌کردن تا نشون بدن که خیلی آدم‌های دنیا دیده و مدرنی هستن.
ولی این مدرن شدن انگار به یه سد جغرافیایی محکم خورد. یعنی این کاملا یه پدیده شهری بود. اگه توی روستای دورافتاده زندگی می‌کردی، لباست همونطور کاربردی و بدون تغییر باقی می‌موند.
دقیقاً همینطوره. اما تو شهرها دیدن این ظاهر جدید درباریای پدیده‌ای به وجود آورد که تو متن‌ها بهش میگن چشمو به چشمی.
چشمو به چشمی قاجری.
آره، یه تقلید رقابتی خیلی شدید. مردم شهر خودشونو به مرز ورشکستگی میکشوندن تا پارچه‌های گرون قیمت خاصی بخرن فقط برای اینکه این تبهم رو ایجاد کنن که به طبقه حاکم نزدیک هستند.
میدونی این موضوع کمتر شبیه اینفلوئنسرهای امروزیه که برندهای لوکس رو تو شبکه‌های اجتماعی به رخ میکشن و بیشتر شبیه پوشیدن یه یونیفرم نظامیه.
موافقم. یعنی تو یه کات گرون قیمت نمیخریدی که فقط خوشتیپ بشی، میخریدی تا مثلا حاکم محلی تو رو با یه رعیت اشتباه نگیره.
و این نیاز به تمایز فوری و کاملا مشخص از همون بالاترین نقطه بدن شروع میشد.
زمان فتح‌علی‌شاه همه مردا فارغ از طبقه شون یه کلاه سیاه از جنس پوست بره یا چرم سرشون میذاشتن.
پس فرقشون تو چی بود؟
فرقش فقط تو اندازه بود. اشراف کلاهایی میذاشتن که ارتفاعش تو 1.5 فوت، یعنی حدود نیم متر میرسید.
نیم متر کلاه؟ راستش من دارم به مکانیک این قضیه فکر میکنم. چطور میتونی با یه استوانه نیم متری و سنگین که روی سرت بالانس شده راحت سوار اسب بشی یا مثلا از یه در رد بشی یا اصلا سرت رو سری مرگردونی؟
خب غیر عملی بودنش دقیقاً اصل ماجرا بود. وقتی بتونی با یه برج بیقاویره روی سرت به زندگی روزمره برسی، داری به همه اعلام میکنی که کار یدی و فیزیکی انجام نمیدی.
عجب.
البته تا زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید، این ترند تغییر کرد و کلاهای کوتاه‌تر و نکتیز قجری مد شد. ولی اون تاکید روی اکسسوری‌های ساختاری فقط از سر اومد پایین‌تر و رسید به کمر.
آره، دراویل جهانگرد فرانسوی هم در این باره نوشته مردها شالهای فوق‌العاده پیچیده و گرون قیمتی رو دور قباهاشون می‌بستن و این شالها فقط برای نگه داشتن لباس نبود، در واقع مثل یه ویترین برای نمایش خنجرهای تزئینی بود.
دقیقاً. یه تاجر، یه روحانی یا یه مقام دولتی از اون شال استفاده می‌کرد تا قدرت خودش رو نشون بده. اون خنجر برای دعوا تو خیابون نبود.
بیشتر شبیه یه وسیله دکوری بود، نه؟
100%. یه وسیله پر از جواهر بود که به همه تو بازار میگفت تو اونقدر ثروت و مقام داری که میتونی از جایگاه دفاع کنی.
خب، کلاه بزرگ و خنجر جواهر نشان نمادهای واضحی هستن که از اون طرف خیابونم میشه دید. ولی مقاله ایرانپدیا به یه سلسله مراتب خیلی سختگیرانه برای لایه‌های زیرین لباس هم اشاره میکنه. مثلا قبا، همون لباس گشادی که تا قوزک پا میرسید.
آره بسته به آب و هوا مردا روی اون قبای سرداری کمربنددار با آستین بلند می پوشیدن یا یه کلیجه زخیمتر که آستینش کوتاه بود. ولی لباسی که به شدت کنترل می شد در واقع همونی بود که کمتر دیده می شد. یعنی شلوار یا همون زیرجامه.
این همون بخشه که من رو خیلی گیج می کنه. وقتی یه قبای سنگین پوشیدی که تا قوزک پات میاد، شلوارت که تقریبا پنهانه، پس چرا جنسش اینقدر مهم بود؟
چون مقام و منزلت تو دربار قاجار فقط مربوط به خیابون و انظار عمومی نبود. مربوط به فضایهای خصوصی قدرت هم بود. وقتی مردا تو اتاقای خصوصی یا دیدارای سلطنتی کنار هم می نشستن، اون قباهای بلند کنار می رفت.
آهان، پس اونجا معلوم می شد.
آره، تانکوانی فرستاده فرانسه اشاره کرده که شما فقط مجاز بودی شلوار نخی بپوشی، مگر اینکه رتبه و مقام خاصت بد این حق رو میداد که ابریشم قرمز بپوشی.
پس نشستن عملاً یه نمایش قدرت بوده، یعنی پاهات رو روی هم میندازی، قبا کنار میره و اون درخشش ابریشم قرمز در جا هر سوالی رو درباره اینکه کی تو اون اتاق مقامش بالاتره از بین میبره.
کاملاً درسته. و نمیتونستی تقلب کنی. اگه بدون داشتن مقام ابریشم قرمز میپوشیدی، مستقیماً نظم اجتماعی رو زیر سوال برده بودی.
دقیقاً، تک تک لباسها از اون پوست بره روی سرت گرفته تا اون ابریشم پنهان روی پاهات، یه اعلامیه کاملاً حساب شده از حق تو برای حضور توی طبقه اجتماعی خاص بود.
که خب این یه فکر نسبتاً ترسناک برای کمد لباسهای امروزی خودمون به جا میذاره. اگه لباسهای امروز ما هم بر اساس همون کدهای بیرحمانه قجری کار میکرد، لباسی که الان تنت کردی از نظر قانونی چه چیزی رو درباره جایگاه تو این دنیا لو میداد؟ داری با یه لباس نخی معمولی راه میری یا مجوز پوشیدن اون ابریشم قرمز رو داری؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.